صبحانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما در سرتاسر ایران و هر کجای دیگر جهان که صدای ما رو میشنوید. در این بامداد چهارشنبه 17 آبان 1391 خورشیدی برابر با 7 نوامبر سال 2012 میلادی. امروز هم با یک صبحانه با خبر دیگه وعده دارید، یک صبحانه با خبر ویژه و متمایز با روزهای پیشین. چرا؟ دلیلش اینه که برای همه روشن، همه در انتظار نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای تعیین 45مین رئیس جمهوری این کشور هستند. به همین منظور همکارانم در رادیو فردا تمام طول شب رو بیدار بودن و همکنون همه در تلاش هستیم تا شما رو در جریان لحظه به لحظه اعلام نتایج قرار بدیم، هم در هیئت تحریریه رادیو فردا و هم بچه‌های تیم وبسایت رادیو فردا که میتونید از همکنون ببینید و نتایج رو دنبال کنید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه، کیوان حسینی تهیه کننده صبحانه با خبر امروز، نوشین سید حسینی و کیان معنوی در بخش خبر و گزارش و در بخش فنی علی شیروانی، مهرداد و در بخش فنی همچنان تد برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم. البته با خبرنگاران رادیو فردا و رسانه‌های دیگر و همچنین تحلیلگران هم در تماس هستیم تا با اونها گفتگوی مستقیم داشته باشیم و نظر اونها هم درباره رویدادهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صحبت کنیم. فعلا به سراغ خبرها میریم در همراهی نوشین سید حسینی. نوشین سلام، صحبت بخیر.
میرعلی سلام به تو، سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا، به خصوص اون دسته‌ای که صبحانه‌شون رو با صبحانه با خبر تقسیم کردن.
فکر میکنم همه منتظرن ببینن که درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبرهای تازه‌ای داری یا نه.
قطعاً دارم میرعلی، منتها میدونم که دست تو هم پره و پر از گزارش‌های زنده خواهی داشت و گزارشگران در سراسر آمریکا، چه اونایی که ایرانی هستن و چه اونایی که آمریکایی هستند.
بله، خب از آخرین نتایجی که به دستت رسیده چیا هست که میتونه جالب باشه؟
میرعلی تا این لحظه که من دارم با تو صحبت میکنم، رای گیری توی 50 ایالت آمریکا تموم شده و شمارش آرا هم همچنان ادامه داره و در این لحظه باراک اوباما نامزد حزب دموکرات با کسب 167 رای الکترال از رقیبش میت رامنی نامزد حزب جمهوری‌خواه با 161 رای پیشی گرفته.
البته آرا همه ایالت ها هنوز شمرده نشده و دقیقا. این نتیجه قطعی نیست.
دقیقاً، و هر کاندیدا قطعا باید 270 رای الکترال رو حداقل به دست بیاره تا اینکه به عنوان برنده.
درباره رأی الکترال یک گزارش داریم که دقیقاً توضیح میده که رأی الکترال یعنی چی، چون برخلاف کشورهای دیگه که در انتخابات ریاست جمهوری آرای ریخته شده به صندوق توسط مردم هست که تعیین کننده رئیس جمهوری هست، اما در آمریکا یک هیئت الکترال یا رأی دهنده عمومی هست که در برگیرنده رأی دهندگان در ایالت‌های مختلف است و اونها هستن که فکر می‌کنم که تعداد رأیایی که به دست میارن تعیین کننده اسم رئیس جمهوری هر کشور است.
دقیقاً خب... همینطوری که تو گفتی، یعنی با اونچه که ما در ایران میشناسیم کاملا متفاوت هستش. البته این رو هم اضافه کنم میرعلی که فقط انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نیست، بلکه چند تا انتخابات دیگه هم همزمان داره برگزار میشه، از جمله انتخابات مجلس نمایندگان و سنای این کشور.
بله، اینم یکی دیگه از ویژگی‌های انتخابات آمریکاست. خب بنوشین، به پیش از این که بپردازیم به خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تماس مستقیم داشته باشیم با گزارشگرانمون و خبرنگاران رسانه‌های دیگه و همچنین تحلیلگران، از تو خواهش می‌کنم که خیلی خلاصه خبرهای دیگر کشورهای جهان رو هم برای ما بگی.
میرعلی، از اخبار دیگه اگر بخوای، سوریه همچنان صحنه جنگ‌های داخلی هست. اخضر ابراهیمی هشدار داده نسبت به دامنه دار شدن جنگ داخلی در سوریه و از ایران هم به هر حال خبری دارم در رابطه با دستگیر شدن یکی از مدیران سینمای ایران به اتهام اختلاس مالی. میدونم که فرصت کم هست، بنابراین من خیلی کوتاه اینا رو خواهم خواند و بقیه رو به تو واگذار می‌کنم.
ما بی‌صبرانه منتظریم. به جز خبرهای آمریکا که درباره‌اش حتماً صحبت خواهیم. خواهیم کرد بعدش.
اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز سه‌شنبه نسبت به خطر دامنه‌دار شدن جنگ داخلی در سوریه و قرار گرفتن در وضعیتی مشابه سومالی هشدار داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از روزنامه الحیات نوشته است که اخضر ابراهیمی اوضاع در سوریه را بسیار خطرناک توصیف کرده است. سومالی از زمان سقوط محمد زیاد باره حاکم آن کشور در سال 1991 میلادی یعنی 21 سال قبل تا کنون صحنه جنگ‌های داخلی بوده است. در جریان درگیری‌ها در میان نیروهای حکومت سوریه و شورشیان در روز سه‌شنبه دست کم 140 تن کشته شدند. در پی بازداشت یکی از مدیران سینمایی ایران که دلیل آن اختلاس مالی عنوان شده است، برخی از کارمندان وزارت ارشاد نیز بازجویی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر در روز سه‌شنبه برخی از این بازداشت‌ها در یکی از مؤسسات سینمایی رخ داده و گفته می‌شود عوامل اصلی این اختلاس به خارج از کشور گریختند. بنابر این گزارش اختلاس 1 میلیارد تومانی هنگام تخصیص بودجه معاونت سینمایی تایید شده است. عبدالرضا موسوی رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی در ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد نرخ بلیت پروازهای داخلی به طور متوسط تا 65% افزایش می‌یابد. به گفته آقای موسوی این رقم با توجه به مسیرهای مختلف و مسافت‌های متفاوت کمتر یا بیشتر می‌شود. او در این حال اشاره کرد که قیمت این بلیت‌ها باید 100% افزایش می‌یافت. کارشناسان در ایران پیش‌بینی کرده بودند که با توجه به سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی افزایش نرخ بلیت هواپیما در کشور اجتناب ناپذیر خواهد بود. و خبر آخر این که محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران را حاوی نمودارهای جعلی دانست. آقای خزائی با اشاره به سخنان یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در روز دوشنبه از نادیده گرفته شدن فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل در این گزارش انتقاد کرد.
بسیار ممنونم شیرین، ببخشید نوشین سید حسینی، با همکار دیگرمون شیرین فامیلی اشتباه کردم، خب نداره، میبخشید نوشین. بپردازیم به مطالبی که در این برنامه خواهیم شنید. همونطور که به اطلاعتون رسید در طول صبحانه با خبر امروز عمدتاً به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهیم پرداخت و نتایج لحظه به لحظه این انتخابات رو به اطلاعتون میرسونیم. در این راستا با گلناز اسفندیاری گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن صحبت خواهیم کرد، با امید معماریان روزنامه‌نگار ساکن نیویورک و همچنین با دو عضو ایرانی تبار احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه صحبت خواهیم کرد، به اضافه رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی و مسائل بین‌المللی لی که او هم در گفتگوی مستقیم با ما نظرش رو درباره انتخابات خواهد گفت. نخستین تماس تلفنی ما با گلناز اسفندیاری گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن هست. گلناز سلام، صبحت بخیر. گلناز می‌خواستم بپرسم که خبرها لحظه به لحظه در حال تحول هست، برای که آرا داره شمرده میشه در ایالت‌های مختلف همینطور که به سمت غرب آمریکا داریم پیش میریم، می‌خواستم بپرسم چه خبرهای تازه از آخرین نتایج به دست آمده داری؟
رقابت تنگ و تنگی هست بین باراک اوباما و میت رامنی و واقعا نفسگیر این انتخابات. تا لحظاتی پیش آقای رامنی پیشگیری گرفته بود در تعداد آرای کالج الکترال، ولی الان آقای اوباما جلو هست با 172 رأی کالج الکترال و آقای رامنی با 163 رأی. هنوز نتیجه دو ایالت بسیار مهم یعنی فلوریدا و اوهایو مشخص نشده. البته در فلوریدا به نظر میرسه که رقابت تنگ و تنگه، در اوهایو ظاهرن آقای اوباما کمی پیشی گرفته از میترامی. میدونید که اوهایو ایالتی هست که واقعا خیلی حساسه و سرنوشت سازه و هیچ رئیس جمهور جمهوری خواهی بدون برنده شدن در ایالت اوهایو وارد کاخ سفید نشده. کلن این انتخابات واقعا صحنه نبرد در ایالت های حساس یا ایالت های مردد یا سوینگ استیت که الان چند تا از این ایالت ها نتیجه مشخص شده و در اونها آقای اوباما برنده شده. مثلا پنسیلوانیا ایالت مهمی هست که امروز آقای رامنی در روز انتخابات اونجا رفته بود و آخرین تلاش تبلیغاتی رو اونجا انجام داده بود. با این حال آقای اوباما در پنسیلوانیا برنده شده. میشیگان که ایالت خود آقای رامنی هست، اونجا باز باراک اوباما برنده شده و آبی شده. آقای رامنی در ایالت‌های مثل ورمونت، کنتاکی، تگزاس، میدونید 38 رای کالج الکترال داره، اونجا آقای رامنی برنده شده. البته این از لحاظ سنتی همیشه قرمز بوده و دست جمهوری‌خواه بوده، ولی همچنان شمارش نتایج انتخابات ادامه داره.
گلناز، همچنان که اشاره کردی به ایالت اوهایو و اهمیت این ایالت، درباره کاندیدای ریاست جمهوری جمهوری‌خواه گفتی که هیچ کدومشون تا حالا بدون کسب ایالت اوهایو پیروز نشدن. تنها کسی که در دموکرات‌ها، یعنی به این انتخابات توی این 60 سال اخیر، در این انتخابات بدون پیروز شدن در اوهایو به مقام ریاست جمهوری رسیده، جان اف کندی هست و بعد از او حتی دموکرات‌ها هم مثل این که در این انتخابات بدون کسب پیروزی در اوهایو به مقام ریاست جمهوری نرسیدن. درسته؟
دقیقا همینطور. ایالت مهمی هست و 18 رای کالج انتخاباتی داره، از این جهت هم اهمیت داره.
خب فکر میکنی که تا چه ساعتی باید منتظر بود تا ببینیم اعلام نهایی نتایج انتخابات به دستمون برسه؟
دشوار گفتنش. شاید الان ساعت 10:40 به وقت واشنگتن هست، ممکنه تا نیم ساعت یک ساعت دیگه نتایج بیشتری به دست ما برسه.
این احتمال وجود داره که چنانچه در ایالت فلوریدا که ایالت حساسی هم هست توافقی حاصل نشه درباره نتیجه اعلام شده انتخابات، ممکنه باز مانند سال 2000 دوباره از نو آرا شمرده بشه و هر یک از دو طرف شکوه کنن که آرا درست شمرده نشده؟
احتمال داره باز کار به شمارش دوباره آرا در فلوریدا کشیده بشه. همونجوری که گفتم رقابت خیلی نزدیک 50-50 به نظر میرسه هستش، ولی باز ادامه داره این شمارش آرا و باید منتظر باشیم و ببینیم که چه میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتت گلناز. ما در طول برنامه صبحانه با خبر باز هم با تو صحبت خواهیم کرد درباره تحولات انتخابات و نتایجی که به دست خواهی آورد. بعد از گفتگو با گلناز اسفندیاری برای روشن شدن، همونطوری که وعده کرده بودیم، گزارشی داریم برای روشن شدن چگونگی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که صحبت آرای الکترال که هست چگونه انجام میشه. برای اینکه آشنا بشید، گزارش هست از بکتاش خمسه‌پور که دقیقاً به این موضوع میپردازه.
در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، رای دهندگان مستقیما تعیین نمی کنند که کدام نامزد به کاخ سفید واشنگتن می رود، بلکه ده ها میلیون آمریکایی که رای خود را به صندوق می اندازند به الکتورها، نمایندگان گزینشگری رای می دهند که الکتورال کالج، مجمع انتخاباتی را تشکیل می دهند. هر یک از 50 ایالت آمریکا به نسبت جمعیتش سهمیه‌ای معین از الکتورها یا گزینشگران دارد. این سهمیه همچنین معادل تعداد نمایندگان هر ایالت در کنگره، مجلسین سنا و نمایندگان ایالات متحده است. برای نمونه، کالیفرنیا پرجمعیت‌ترین ایالت آمریکا 55 الکتور یا گزینشگر دارد و پایتخت آمریکا تنها 3 گزینشگر. ایالات کم جمعیتی چون آلاسکا، دلاور، داکوتای جنوبی و ورمونت نیز هر یک دارای 3 گزینشگرند. در هر ایالتی نامزدی که بیشترین رأی عمومی را به دست آورد، کل سهمیه رأی الکترال آن ایالت را کسب می کند. از 50 ایالت آمریکا، 2 ایالت نبراسکا و مین رویه دیگری دارند و سهمیه الکترال خود را طبق میزان کسب رأی عمومی نامزدها در هر حوزه انتخابیشان تقسیم می کنند. در کل 538 گزینشگر از سراسر ایالات متحده مجمع انتخاباتی الکترال کالج را تشکیل می دهند. با اینکه نتیجه انتخابات معمولاً در همان شب یا فردای انتخابات مشخص می شود، حدود یک ماه پس از انتخابات الکتورها یا گزینشگران در هر ایالت گرد هم می آیند تا رئیس جمهوری و معاون وی را انتخاب کنند و بر آن مهر تایید زنند. برای احراز مقام ریاست جمهوری، کسب حداکثری ساده در مجمع گزینشگران الکترال کالج معادل 270 رأی کافی است. اگر آرای الکترال نامزدها برابر باشد، مجلس نمایندگان می تواند رئیس جمهوری را انتخاب کند. الکترال کالج مجمع انتخاباتی در سال 1787 میلادی به دست نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده به عنوان مصالحه‌ای میان هواداران انتخاب رئیس جمهوری با رأی عمومی و هواخواهان انتخاب با رأی کنگره تدبیر شد. این رویه به عنوان یکی از راه‌های کنترل و توازن قدرت ارزیابی شد که به ایالاتی با جمعیت کمتر نفوذ بیشتری در انتخابات ریاست جمهوری می‌دهد. این سیستم در گذشته به مجادلاتی نیز انجامیده است و با اینکه این موارد نادر بوده، با این همه این امکان وجود دارد که نامزدی با وجود کسب بالاترین رأی عمومی سراسری نتواند اکثریت آرای الکترال را به دست آورد.
توضیحات بکتاش خمسه‌پور بود درباره نوع انتخابات آمریکا و چگونگی شمارش آرا با توجه به آرای الکترال یا هیئت عالی رأی‌گیری. خب در این لحظه با رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و مسائل بین‌المللی مقیم ایالت ویرجینیای آمریکا در تماس مستقیم هستیم. آقای نفیسی سلام، صبح شما بخیر.
سلام، حال شما خوبه؟
خیلی ممنونم آقای نفیسی. میخواستم ازتون اولین سوالی که میخواستم مطرح کنم این هستش که گویا امسال در تاریخ ریاست جمهوری آمریکا یه مقداری بی سابقه است که تا این حد کاندیداها شانه به شانه هم به صورت تنگاتنگ دارن پیش میرن. میشه گفتش که آمریکا به دو بخش تقسیم شده، اوباما و رامنی.
عرض کنم که در سه انتخابات گذشته لااقل این شباهت فوق‌العاده یا نزدیکی فوق‌العاده آرا چشمگیر بوده و اینم انصافا باید گفت به لحاظ این که دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات لحاظ بسیاری از مسائل به هم نزدیک شدن و در واقع دیگه نمیشه اینها رو دو حزب متفاوت به حساب آورد تا اینکه بگیم که واقعا دو جناح یک حزبن. و اگر شما نگاه کنید به مناظره های دوم و سوم بین دو پرزیدنت و آقای رامنی، میبینید که اینا مواضع بسیار مشابهی رو اعلام کردن. بنابراین در نبود یک اپوزیسیون قوی و مشخص، یک حزب مثل احزاب اروپایی که واقعا چالش میکنه تمام مواضع حزب دیگر رو، ما میبینیم که احزاب آمریکا دارن به هم نزدیکتر میشن و نتیجهش هم این است که الان تا همین الان واقعا میبینید که چطور دوشا دوش هم دیگه این دو کاندیدا پیش میرن. منتها مسئله که باید در اینجا اضافه کنم این است که مثلا در انتخابات قبلی آرا سفید بوستان آمریکا در یه رقمی مثل 22-23% یا بیشتر به نفع پرزیدنت اوباما بود، این دفعه به کمتر از 12% تقلیل پیدا کرده که به نظر من این یک موضوع بسیار بسیار داره اهمیتی است که میشه بعداً راجبش صحبت کرد.
آقای نفیسی، از رأی سفید بوستان گفتید، در میان سیاه بوستان هم یکی از نگرانی های حزب دموکرات ظاهرا این هستش که جوانانی که 4 سال پیش در انتخابات 2008 به طرز گسترده‌ای برای باراک اوباما به صندوق های رأی گیری رفته بودن، امسال ممکنه که گویا شنیده میشه که تعدادشون کمتر شده.
تصور میکنم همین باشه که میفرمایید. پارسال یا ببخشید در انتخابات قبلی، من خاطرم هست که در دوره قبل از روز انتخابات یا رأی دادن زود که بهش میگن، صفهای بسیار طولانی از جوانان بود، چه سیاه چه سفید، که خب طبیعی است این دفعه این اشتیاق و شور وجود نداره، به خاطر که دفعه پیش واقعا یک انقلابی بود که یک فرد سیاه‌پوستی رئیس جمهور آمریکا بشه و خوب ایشون الان دیگه تبدیل شده به یک سیاستمداری و اون کاریزمایی که داشت دیگه کمتر وجود داره.
ضمن اینکه همچنان با شما صحبت میکنم، آخرین خبر این هست که همچنان باراک اوباما در ایالت اوهایو، یکی از ایالت‌های تعیین کننده که دیروز هم اشاره کردین به این مسئله ایالت‌های مردد که تعیین کنندن در نتیجه انتخابات، همچنان پیشتاز هست. خب آقای نفیسی، میخواستم ازتون بپرسم که شما چه نظری دارید درباره دو سیاست خارجی این دو کاندیدا در صورت پیروز شدن یکیشون، این یکی یا او کاندیدای دیگر، چه تغییری در سیاست خارجی آمریکا ممکن اتفاق بیفته؟
همجور که فرمودید در دو ایالت مردد که یا میانی که اینها 9 ایالت هستن، در 2 ایالت الان به شکل فوق‌العاده کلیدی حساب میشن که یکی فلوریداست و یکی اوهایو، و در هر دو اینها پرزیدنت با یکی 2 پوینت جلوتر از رقیبش. و اگر که در فلوریدا به خصوص که 29 رای الکترال داره که شما میدید که 270 رای لازمه، اگر در فلوریدا به خصوص پرزیدنت ببره، تقریبا گفته میشه که تکلیف انتخابات روشن شد. این یکی. در مورد سیاست خارجی، اتفاقا تنها قسمتی که میبینیم که بین دو کاندیدا تفاوت اصولی بنیادی وجود داره سیاست خارجی است. سیاست خارجی پرزیدنت اوباما سیاست لیبرال، سیاست دلجویی، سیاست عدم ماجراجویی، سیاست سرمایه‌گذاری در داخل و اینجور مسائل. در آقای رامنی که البته ایشون هیچ تجربه سیاست خارجی نداره، هرچند که به عنوان میسیونر در کشورهای خارجی بوده و خوب با چین هم معاملات زیاد داشته، ولی ما فقط از یه جا میتونیم حدس بزنیم که سیاست خارجی آقای رامنی چه خواهد بود در صورتی که پرزیدنت بشه، و این از نوع مشاورایی که انتخاب کرد. این مشاورا کلن از راستترین گروه های امریکا هستن، Foundation for American Century بهش میگن، که این American Century همون گروه افرادی رو داد به جورج بوش که جنگ عراق و افغانستان رو ایجاد کردن، و همون گروه یعنی الیوت ابرامسون، جان بولتون، دان سینیور و از همه بالاتر یک شخصیت بسیار جالبی که در واشنگتن و خیلی نمیشناسن و من اتفاقا شخصا ایشون رو در کنفرانسی با هم پنل بودیم، یک آقایی است به نام داو زکیم که ایشون از بانفوذترین آدم های توی واشنگتن و از رؤسای شرکت های بزرگ میلیتری اندستریال کمپلکسه که نقش اینها بسیار مهم خواهد بود در تعیین سیاست آینده خاورمیانه‌ای به خصوص، و احتمال برخورد و عملیات نظامی رو بیشتر خواهد کرد.
آقای نفیسی، حرفای خیلی جالبی رو دارید میزنید. ما در طول برنامه صبحانه با خبر همچنان با شما تماس خواهیم گرفت برای اینکه فعلا به خبر بپردازیم که ارجح خبرها رو دنبال کنیم. سیاست خارجی که مورد سوالمون بود حتما مجددا دربارش باز با شما صحبت خواهیم کرد. چون راجع به سیاست خارجی صحبت کردید، ببینیم در پیوند با سیاست خارجی شنوندگان ما در ایران درباره این انتخابات چگونه فکر میکنن.
سلام عرض کردم. من فکر نمی کنم که هر 4 سال یک بار سیاست بین المللی امریکا تغییر پیدا کنه. سیاست کلیشون یکیه. حالا در داخل از نظر اقتصاد، از نظر بهداشت تغییراتی پیدا بکنه، اکونومی یه چیز دیگه است، ولی سیاست کلی امریکا در خارج از امریکا به خصوص در میدل ایست هیچ فرقی نخواهد کرد، بلکه بدتر و شدیدتر هم خواهد شد.
با عرض سلام، من از شیراز زنگ میزنم. راجع به انتخاب آقای اوباما، 100% انشاءالله که آقای اوباما انتخاب میشه. اوباما مرد دانایی هست. یک من قول بهتون میدم که بعد از انتخابات آقای اوباما 100% روشش با اسرائیل تفاوت کنه. اگر اون انسانی که من از ایشون شناخت دارم، برای که ایشون در موقعی که میخواستن بیت المقدس هم یهودی ها خانه سازی نکنن، خیلی آیپک و اینا به هم یهودی ها ریختن و بسیار زشت بود برای اونها. آقای اوباما، من فکر میکنم آینده کار فلسطینی ها و اسرائیل بر مبنای خوبی درست بکنه و حق به فلسطینی ها بده انشاءالله. خدا
رامنی، امید مردم ایران و کشورهای زیر سلطه حکومت‌های دیکتاتور است و تحریم‌ها فقط به مردم ایران آسیب می‌زند، نه به دولت ایران. ای کاش می‌شد مردم آمریکا صدای مردم ایران را می‌شنیدند.
به نظر من و تمام ایرانیان و ایرانیان قریب به اتفاق سراسر دنیا، بین آقای باراک اوباما و میت رامنی هر کدوم زودتر و سریعتر بتوانند شر جمهوری اسلامی رو از ایران برکنند، باید پیروز شوند.
من معتقدم هیچ یک از این دو تا نامزد هر کدام انتخاب بشن چیزی به اسم جنگ با ایران وجود نخواهد داشت تو برنامه‌شون، چون سیاست کلی آمریکا سیاست یک روزه و یک هفته، اونجا که ایران نیست که این آقای رئیس جمهور امروز تصمیم رو عمل کنه کسی هم نه، اینا یه سیاست کلی ادامه میدن. بنابراین جنگی در بین نخواهد بود. ولی اگر آقای رامنی انتخاب بشود، حرفش قاطع‌تر و محکم‌تر از آقای اوباماست و ما سران جمهوری اسلامی رو می‌شناسیم که در برابر حرف قاطع سر تسلیم ورود میارن، کما اینکه در مورد گروگانگیری و زمان آقای کارتر و ویگان هم شاهد این موضوع بودیم. من امیدوارم که رامنی برنده بشه.
با سلام، اولا آقای اوباما 100% خودش انتخاب میشه، این آقای رامنی هم به نظر من رقیب آنچنانی نیست، یعنی بیشک بدونین آقای اوباما انتخاب میشه و متاسفانه آقای اوباما سیاستمدار خیلی باهوشی و فقط و فقط به فکر خود ملت امریکاست. اگر کسی فکر بکنه اوباما به فکر یه جای دیگه است در اشتباه و فوق‌العاده آدم سیاستمداریه و با تمام دنیا تونسته خودش وقف بده. هیچکی هم ازش ظاهرا ناراحت نیست، ولی بعد مردم دنیا میفهمن که اوباما چقدر حیله‌گر بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حتما برای ما پیام بفرستید و نظراتتون رو درباره این دو کاندیدا و اینکه ترجیح میدید کدام پیروز بشه و کدامشان برای ایران بهتره بگید، هم از طریق پیام تلفنی و هم از طریق اس ام اس. شماره تلفن اس ام اس گیر رادیو فردا را به اطلاعتون میرسونم، 20420638741 50. همه خبرها رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا radiofarda.com هم دنبال کنید و یا میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا همچنان این خبرها رو دنبال کنید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
همینک در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم برای اینکه بد نیست در جریان انتخابات آمریکا ببینیم روزنامه‌های ایران چگونه به این موضوع پرداختن. در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین صبح شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، اینطور که پیداست روزنامه اعتماد به در صفحه اول خودش حتی به مسئله انتخابات آمریکا پرداخته.
بله، امروز روزنامه اعتماد در عکس یک خودش که عکس آقای باراک اوباما و میت رامنی رو چاپ کرده و گزارشی منتشر کرده با این عنوان که چه کسی پیروز انتخابات آمریکا خواهد شد. این روزنامه اشاره کرده که این پرسش این روزها در ایران اهمیت بسیاری پیدا کرده و به رغم اون که 3 دهه هست که ایران با آمریکا رابطه سیاسی نداره، اما نتونسته از اهمیت این پرسش در افکار عمومی کم بکنه. روزنامه اعتماد در این حال نوشته که اگر آقای اوباما رئیس جمهور بشه، تفاوتش با اینکه آقای میت رامنی رئیس جمهور آمریکا بشه این هست که آقای اوباما در 4 سال گذشته نقش ریاست جمهوری آمریکا را داشته و در همین دوره تحریم‌هایی علیه ایران اعمال شده که حالا اگر آقای رامنی بیاد احتمال داره این سیاست ها تندتر بشه. در این حال سردبیر روزنامه اعتماد بهروز بهزادی به طور ضمنی نوشته که اگر آقای میت رامنی انتخاب بشه به عنوان رئیس جمهور آمریکا بهتر است و به نفع ایران است، به این دلیل که آقای رامنی اولین دوره ریاست جمهوریش خواهد بود ولی آقای اوباما دومین دوره هست و ممکن هست که ایشون ریسک پذیری بیشتری داشته باشه. روزنامه رسالت هم با طرح این پرسش که کدام یک توان حل معضلات آمریکا رو دارد، از آقای اوباما به عنوان اوبامای زخم خورده و از میت رامنی به عنوان رامنی ناتوان نام برده. البته همین روزنامه در یادداشت دیگری که در صفحات میانی منتشر کرده نوشته که امروز پادشاه دنیا انتخاب خواهد شد.
همین مطالب مهم روزنامه‌ها درباره انتخابات آمریکا همین بود آقای رفیع‌زاده؟
نه، روزنامه جهان صنعت هم یک یادداشت بسیار مهم و تحلیلی در این زمینه منتشر کرده. آقای مهران کرمی نویسنده این یادداشت نوشته که به رغم اون که آقای اوباما اگر انتخاب بشه و اغلب نظرسنجی ها هم حاکی از این هست که ایشونه